أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. ما آخرین جلسه رو به یکی از بحث‌های باقی مونده کلیت کار اختصاص میدیم، اون هم بحث اخلاق در غرب هست و یکی از گزاره‌های کلیدی در شناخت غرب بحث تبیین اخلاق در اون حوزه تمدنی و فرهنگی به تبع مبانی فلسفی و مبانی فکری و رویکرد تاریخی و گزاره‌های استراتژیک اون جامعه، تبیین مبانی اخلاقی در یک چنین حوزه تمدنی واجد ارزش و اهمیت محسوب میشه. مشخصا ما در مطالعات اخلاقی صحبت از آیتی به نام عدالت میکنیم. عدالت برای ما بسیار اهمیت داره و موضوعیت جدی. نسبت عدالت با فضیلت، سعادت و همچنین خلق و خو تعریف میشه و برای نیل به سعادت باید فضیلت داشت، به فضیلت رسید و در واقع تحقق عدالت هم بستگی به مبانی اخلاقی داره. برجد عدالت هر چیزی رو سر جای خودش قرار دادن هست و برای این قضیه ما باید اون خلقیات ویژه‌ای رو که نسبت به اونها حق هر مسئله رو ادا می کنیم رو بدانیم و تبیین کنیم. از این منظر انسان ها از فطرت و ذاتیات فطری با هم یک نواخت و یک دستن. همین انسان ها یکی محسوب میشن از نظر وضعیت فطری. فطرت انسان ها گزاره واحد رو برمیتابه. اما در مسئله کلیدی اخلاق، اخلاق واحد نیست. اخلاق تنوع و تعدد و تکثر برمیداره. تکثر اخلاقی و اصطلاحاً پلورالیزم اخلاقی، درسته که فطرت انسان ها یکیست و مبانی فطری همه انسان ها و سرشتشون در واقع از مؤلفه های واحد بهره میبره، اما این اشتراک، این وحدت خلق و خو شاید در یک شرایط زمانی و تمدنی به وجود بیاد، اما طبیعتا حوزه تمدنی غرب از یک گزاره ها و مؤلف های اخلاقی دیگه بهره میبره که تقریبا در سایر حوزه تمدنی بیبدیله و انحصاریست. لذا وقت صحبت از اخلاق میکنیم این استنباط برای دوستان پیش نیاد که اون اخلاق کاملا اینجا با خلقیاتی که ما در ایران در جامعه دینی به کار میبریم یکیست، یا در یک جامعه مثل جامعه شرقی چین کاملا اون اخلاق مؤلفه‌اش برتافته است. به این تنوع و تکثر اخلاق باید توجه جدی کنیم که برمیگرده به مبانی فلسفی هر کدام از این حوزه‌های فرهنگی و تمدنی. ما در شناخت اخلاق در غرب و سیر خلق و خو اخلاق در غرب بایستی به چند تا نکته توجه کنیم. ما تقریبا 4 حوزه رو میتونیم نام ببریم. یکی حوزه اخلاق افلاطونی است که نسبت بین حس و عاطفه و عقل رو تفکیک میکرد. سلطان وجود انسان رو عقل میگرفت و عواطف و احساسات که خب خیلی از مبانی خلقیات ما ریشه در عواطف و احساسات ما داره، اینها رو متأثر از عقل میدونست. این اخلاق افلاطونی. اخلاق افلاطونی زنده بود و زنده هست، هنوز هم در خیلی از جوامع در واقع ریشه داره و ازش استفاده میشه. در اخلاق افلاطونی کد و عمده مفهومی که مد نظر هست این هست که همه چیز تابع عقله و عقل انسان هست که بر همه چیز اشراف و در واقع سیطره داره. اگر این نکته رو به طور عمومی بخوام در نظر بگیریم، عواطف و احساسات رو باید تابعی از عقل بشناسیم. این سیر داشت در نزد شاگرد آقای افلاطون، یعنی در نزد ارسطو، دومین نوع مکتب اخلاقی غرب موضوعیت پیدا کرد. اون هم وضعیت اخلاقی حدی در واقع افراط و تفریط بود و حد وسط که بهش میگیم اعتدال. اون چیزی که شما امروز به خصوص بیتره بر جامعه اخلاقی دینی ما داره این اخلاق ارسطوییه. یعنی در واقع در حوزه های علمیه ما اخلاق دینی رو وقتی میخوان تبیین کنن مبتنی بر همین مکتب دوم اخلاقی غرب یعنی مکتب آقای ارسطو تبیین میکنند. شما شنیدید که مثلا میگن شجاعت حد وسطی یک فضیلت اخلاقی است که یک حد تفریطی داره که بهش میگیم جبن ترس و یک حد افراطی داره که بهش میگیم تهور. لذا ترسو بودن منفی در حد افراط تفریطیش، متهور بودن و بیباک بودن هم منفی. اون چیزی که اهمیت داره شجاع بودن. شجاعت حد وسط بین افراط و تفریط. در مورد حکمت میگیم که حکمت حد وسط هر چیزی رو همون جوری که هست دیدن. اگر به در واقع تفریط انجامید حکمت میگیم بلاحت و ابله بودن، اگر به افراط انجامید میگیم خوب یعنی مکر. پس وقتی یه چیزی به بلاحت می انجامه ابله میشه و ابلهانه میشه این تفریط مسئله است و در حد نهایش هم به خوب و به مکر می انجامه. وقتی اون افراطی پیدا کرد از حکمت خارج شده. پس اخلاق ارسطویی اخلاقی بود که افراط و تفریط رو، این توازن بین این دو حوزه رو معین می‌کرد و در میانه راه اعتدال رو برمی‌گزید. امروز تقریبا سیطره اخلاقی حاکم بر نظام جامعه سنتی دینی ما و بر دستگاه‌های رسمی علمی دینی ما نگاه اخلاق ارسطویی و شما هر چیزی که ببینید افراط و تفریطش رو تبیین میکنن، اون حد اعتدال رو معین میکنن و جلو میبرن. طبیعتا تنه میزنه به مفهوم مکتب اول یعنی مکتب آقای افلاطون که عقل رو مبنا قرار میگیره، احساسات و عواطف رو براش جایگاهی قائل نیست یا اگرم قائل باشه تابعی از عقل خواهد. مکتب سوم مکتب دینگرا و دین محور در واقع حوزه اسکولاستیک بود. در حوزه فلسفه اسکولاستیک شما خاطرتون هست در زمان قرون وسطا اشاره کردیم که نگاه حکما و متکلمین قرون وسطا نگاه دینی بود و در نگاه دینی مسیحی و یهودی هم عین اسلام مسئله سعادت محوری، تلاش برای اینکه بشر به سعادت برسه. و در نگاه اخلاقی که مکتب سوم اخلاقی در فلسفه که مکتبی بود که خلق و خوی رو برمیتافت که در واقع انسان به سعادت برسه، یکی از گزاره‌هاش تبیین گناه نخستین بود که انسان گناه نخستین رو مرتکب شده و به خاطر این از بهشت رانده شده. انسان مدام و دائما گناهکار هست، بایستی تمام لذت‌های مادی رو از خودش دور کنه، روحانیت انتخاب کنه، چون که هنوز هم در کلیسای کاتولیک این روحانیت هست. در واقع حتی مشروع‌ترین و حلال‌ترین گزاره‌های حیات مادی و سعادت دنیوی یعنی ازدواج رو هم اینها نفی می‌کردن و هنوز هم نفی می‌کنند. لذا یک روحانیتی رو رقم می‌زدن که سعادت انسان در اینه که از تمام مؤلفه‌های مادی و دنیایی دور بشه، که خب می‌دونید یکی از زمینه‌های مبارزه پیامبر جلیل القدر اسلام با روحانیت مورد نظر مسیحی و روحانیت‌های اینچنینی هم این مفهوم رو برمی‌تافت. لذا نوع این وقتی نگیم نگاه دین محور غربی کاملا با نگاه دین محور اسلامی به اخلاق متفاوته. اسلام وقتی میگه شما به سعادت میخواد برسید قید قد افلح من زکاها رو وارد میکنه. در این قید شما به سعادت و فلاح و رستگاری نمیرسید مگر اینکه تزکیه بشید. تزکیه لزوما به این معنا نیست که ما باید روحانیت انتخاب کنیم و کاملا دور بشیم از سعادت دنیوی. ما یک سعادت دنیوی داریم، یک سعادت اخروی. در همین دنیا هم میشود از خوشی ها، از لذت ها، از مواهب مادی بهره برد و در واقع از اینها برای استکمال و به کمال و به استعلا رسیدن استفاده کرد. خب در نتیجه مکتب سوم اخلاقی غرب هم کاملا یک مکتب افراطی بود. افراطی از این جهت که برای خود انسان و اون غرایز و در واقع امیال و خواهش های جسمی انسان ارزش قائل نبود و هیچ جایگاهی نمیدید. اگر که در انسان به ودیعه نهاده شده این کشش ها و این جاذبه ها و در واقع این خلق و خوها و این مسائل که ما نباید شدیداً اینها رو سرکوب کنیم، اینها رو باید به صورت اعتدال ارضا کرد، اما این ارضایی که ما در جامعه خودمون و در مؤلف فرهنگی دین اسلام میشناسیم که عرض کردم تقریبا مبتنی بر مدل معرفتی و اخلاقی آقای ارسطو هست، این در دوران مسیحیت، دوران به اصطلاح قرون وسطا، دوران حاکمیت کلیسا در غرب کاملا خلط شد و ندیده گرفته شد و کاملا اون ویژگی ها و ارزش های عواطف و غرایز انسانی سرکوب شد. سرکوب اینها تبعاتی رو برای انسان غربی به بار آورد که کاملا روگردان شد، چون میدید واقعا اگر قرار باشه به سمت موهبت های مادی دنیا حرکت کنه به نوعی به اون گناه نخواستینش دامن زده و از طرف دیگه تناقضی که میدیدن این بود که اصحاب کلیسا به سمت فسق و فجور میرفتن، دنیا گرایی درشون عمیق شده بود، بین حرف و عملشون در واقع هیچ تناسبی وجود نداشت. لذا بعد از شروع دوران غرب جدید ما با آخرین حوزه مکتب اخلاقی غرب یعنی مکتب چهارم مواجه میشیم. اصل وقت ما در شناخت غرب شناخت مکتب چهارم هست. به طور عمده به آقای هیوم وقتی میرسیم، دیوید هیوم، این فرد مبنای اخلاق رو از اون اخلاق افلاطونی واژگون کرد و بنیان حوزه اخلاقی رو گذاشت که 180 درجه متفاوت از اخلاق افلاطونی بود. در اخلاق افلاطونی مبنا عقل بود، هر آنچه را که عقل برمی‌تافت و عواطف و احساسات تابعی از عقل. غرایزی در انسان هست، کشش‌هایی هست، حسادتی انسان میورزه، یک موهبتی رو در دست کسی میبینه نمیتونه تحمل کنه، حسادت میورزه، یک ویژگی داره نمیتونه تحمل کنه، ریا میکنه، در واقع به یک غذای لذیذ طمع میورزه، به یک مال دنیوی. این کشش هایی که در درون انسان هست اینها کاملا در مکتب اول، مکتب آقای ارسطو، تابعی از عقل بود. ولی آقای هیوم مبتنی بر انقلاب کوپرنیک، انقلاب کوپرنیک تغییر از در واقع زمین محوری در فیزیک، اختر فیزیک تغییر داد و به فیزیک جدیدی، این رو به مکانیک جدیدی منتج کرد که شما در اختر فیزیک آقای کوپرنیک خورشید رو محور می‌بینید نه زمین رو، لذا سیارات از جمله زمین هم دور خورشید می‌گردن. به این در فیزیک و در علوم دقیقه قید انقلاب کوپرنیکی رو دادن. انقلاب کوپرنیکی رو که آقای دیوید هیوم میگفت باید در اخلاق و در فلسفه وارد کرد، این بود که ایشون هم اومد این رو جابجا کرد، یعنی گفت به جای اینکه محور و مبنا در اخلاق عقل باشد، محور و مبنا در اخلاق احساسات و عواطف و همون کشش ها و کنش هاست. ببینید اگر سیبی از آسمان می افتد، مبتنی بر فرض آقای نیوتن، بر اون به اصطلاح قانون جاذبه، به سمت زمین میاد، نه در آسمان معلق میماند نه به سمت هوا میرود. اگر ما چنین گذاری رو برمیتابیم، حکایت از یک موقعیت ویژه میکنه، نشان دهنده این هست که در واقع کششی وجود داره و سرشت طبیعت در این نهاده شده که سیب از درخت وقتی افتاد به سمت زمین فرو بیاد. این فرود در اون قانون جاذبه نهفته است، قانونی که طبیعت وضع کرده. این قوانین طبیعی حتما منطقی برشون حکم فرماست که ایجاد شدن. به همین نسبت در حوزه شناخت انسان هم آقای هیوم اومد اینها رو تبیین کرد، گفت اگر در انسان غضب نهاده شده، خشم نهاده شده، شهوت نهاده شده، تمام اینها کشش هایی است که بی منطق و بی دلیل در انسان به ودیعه گذاشته نشده. این مؤلفه ها در انسان وجود دارد و ما باید اینها رو جدی بگیریم و بر بتابیم. طبیعی است. اون کشفی که آقای نیوتن میکنه در قانون جاذبه، ما قبل از آقای نیوتن هم خیلی اون سیبه افتاده بود، اما کسی توجه نکرده بود. این بار آقای هیوم هم آمد به چیزی توجه کرد که قبلا مدام یا سرکوب شده بود یا از کنارش به سادگی عبور کرده بودند، برای خیلی اصلا اهمیت نداشتی بهش توجه کنند. و بسیار از مواقع فضیلت در این بوده که اون رو در واقع ندیده بگیرن یا تعطیلش کنن، کمان که امروز هم در جامعه ما متاسفانه بعضی از این مشخصه های عاطفی و احساسی رو ما ارضا نمی کنیم و جدی نمی گیریم که طبیعتا مشکلات روحی و روانی به وجود میاره. آقای هیوم از اون بره بوم افتاد پایین، عقل رو نقشش رو حس کرد و کاملا همه چیز رو به عاطفه داد، به احساسات داد. عواطف و احساسات حرف اول رو میزنن در اخلاق آقای هیوم. لذا از این منظر اخلاق در غرب به دو دوره کلی تقسیم میشه، دوره اخلاق قبل از آقای هیوم و دوره اخلاق بعد از آقای هیوم. در طول 250-300 سال اخیر بعد از این تغییر و تحولی که آقای هیوم به بار آورد در حوزه اخلاق، سرشت طبیعی انسان مبنا و معیار قرار گرفت و همونطوری که ما امروز کاملا منطقی می‌دانیم که وقتی سیب می‌افتد به سمت زمین فرود بیاد و این قانون جاذبه رو به صورت علمی می‌تونیم با فرمول بنویسیم، همین گزاره‌ها و مؤلفه‌ها هم اونجا تعریف شد. به این معنا که اگر کششی به جنس مخالف در دو جنس مخالف وجود دارد، این طبیعی است. خب این رو که فرض کنید مثلا در اسلام ما که رد نمی کنیم، اما براش حد و مرز قائلیم. اما در اخلاق آقای هیوم هیچ حد و مرز شما برای این کشش نمی تونید قائل بشید. اگر بخوایم یه مطالعه تطبیقی کنیم، شکل مسئله اینه. ما میگیم که در کشش جنس های مخالف، یکی از جنس ها مثلا فرض کنید زن نباید به تبرج و خودنمایی بی انجام رفتارش. تبرج و خودنمایی کردن منفی است. لذا میبینید که مثلا ما در مؤلف های دینی مونده پوشش و حجاب اهمیت میدیم. ولی همین که این قدرت تبرج و قدرت هنرنمایی در خانوم ها به ودیعه نهاده شده، این رو آقای هیوم یک حق طبیعی می داند، مثل همون حقی که وقتی سیب افتاد حق داره که فرود بیاد به زمین برسه، حق داره که تبرج و خودنمایی کنه و هیچ قانون و قاعده ای هم نباید این رو در واقع محدود کنه. و متقابلا وقتی به در واقع به جنس زن گفته میشه آقا تبرج و خودنمایی نکنید در مؤلفه های اخلاق دینی، به مرد هم گفته میشه که چشم چرانی نکنید. پس این که یکی از جنس ها خودنمایی نکنه و جنس دیگر در واقع دیدگان خودش رو محدود و محصور کنه و چشم فرو بنده، این دوتا حکم هایی که میبینید. به این معنی نیست که خودشون رو محدود کردن یا محروم کردن، بلکه مانع شدن از این که مسائل بعدی پیش بیاد. اما در اون سرشتی که مبتنی بر اون سرشتی که در انسان ها هست در اثر این در واقع بدبستان ها، وضعیتی که به وجود میاد اینه که زن نباید تبرع به اصطلاح مانع بشن که کسی مانع بشود از تبرج و خودنمایی او، و این در ذاتش نهفته شده که اون باید فریبایی کند و دل فریبی کند، و متقابلا مرد هم حق دارد از موهبت دیدن زیبایی ها بهره مند شود. پس ببینید مرد چشم چرانی می کند و زن هم تبرج و خودنمایی. این دوتا چون در این افراد به ودیعه نهاده شده، لذا آزادند که به این موارد متوسل بشن و این گزاره ها رو برداشتند. از این حوزه ما یک گام نزدیک تر بشن. انسان حق داره که عصبانی بشه، اما حد و مرزی در این عصبانیت در اخلاق آقای هیوم ما نمی بینیم. انسان حق داره که شهوت بورزد، ولی حد و مرزی وجود ندارد. حق داره که ریا کنه، حسادت کنه، حق داره که عجب و غرور داشته باشه. لذا وقتی کلمه تکبر بس پیدا میکنه، به مستکبر میرسیم، به واژه قرآنی مستکبر، و امروز یکی از الفاظی که به عنوان صفت بر حوزه تمدن غرب بعد از انقلاب اسلامی اطلاق شده در غرب شناسی امام راحل چند تا مؤلفه کلیدی در شناخت غرب دارن. غرب شناسی ایشون یکیش در شناخت آمریکا مسئله شیطان بزرگه که کاملا با مسماست، یک بلوف سیاسی نیست. یکی از مؤلفه‌های کلیدی غرب شناسی امام راحل مسئله استکبار جهانی است. این استکبار جهانی از همین جا میاد، یعنی تک تک آحاد یک جامعه به خودشون حق میدن که در واقع بر بتابن اون کنش ها و کشش ها رو. این کنش ها و کشش ها در اثر ریا و عجب و خودنمایی و غرور به تکبر می انجامه. این تکبر وقتی آحاد جامعه اکثرا متکبر بودن، در سطح ملی هم تکبر ملی به وجود میاد، به سطح تمدن که رسید تکبر جهانی. لذا استکبار جهانی اون حوزه تمدنی است که همه حق خودشون میدونن. ما امروز ممکنه در شعارهای سیاسیمون بگیم آقا مثلا دولت آمریکا یک دولتی است که حرکت‌های خارج از چارچوب اخلاق انجام میده، اما فراموش نکنیم این دولت برآیند رأی همه همین مردمه. این مردمی که اعلام میشه خستند از عمل کرده مثلا آقای بوش، میبینید مجددا تو انتخابات اخیر، تو انتخابات به اصطلاح ایالتی در ایالت‌هاشون بیشترین رأی رو دوباره به افراد طرفدار آقای بوش دادن. پس اگر رفتار متکبرانه ای از اسرائیل یا آمریکا ما میبینیم یا از همه غرب، این ریشه در همون تکبری داره که در تک تک افراد اون جامعه هست. و اگر خورده گرفته میشه که چرا ما لشکرکشی نکردیم چهار تا کشور دیگر رو بگیریم، غیر از استثناء نادرشاه افشار و همچنین استثناء حمله قاجار به همین کشور گرجستان فعلی، تقریبا ما به جای دیگه لشکرکشی نکردیم. بعد از اسلام همواره مثلا به ایران حمله شد، ایران دفاع کرد، به دلیل اینکه ذاتیت فرهنگیه که دین اینجا برای تک تک آحاد جامعه ما رقم زده بود و حکومت ها هم تا حدودی مجبور بودن همین گزاره رو از درون فرهنگ ملی آمده بود رو رعایت کنن. این بود که این حق نه به تک تک آحاد جامعه، نه به کلیت حکومت داده نمیشد که به دیگران بخواد ظلم کنه و جایی رو بگیره. لذا نادر علارغم این که در سیاست و در استراتژی و در مسائل نظامی در دنیا به عنوان یک چهره، یعنی کسایی که خارجیایی که در مورد میلنید کتابای اصلی در مورد نادر شاه رو خارجی ها نوشتن، نادر به عنوان کمیاب واقعا از نظر تحریزی استراتژیک به مراتب از ناپلئون بالاتر بوده. یعنی اگر بخوایم تطبیق کنیم، فردریک کبیر، ناپلئون بناپارت، بسیاری از جنرال های هیتلر و خیلی از جنرال های انگلیسی و آمریکایی جنگ دوم جهانی در مقابل نادر به عنوان یک استراتژیست تقریبا چیزی برای گفتن ندارن. اما این نادر ببینید در فرهنگ ما هیچ جایی نداره، در حتی صرف یک فاتح که هند رو مثلا فتح کرد. قطعا اگر نادر 10 تا 15 سال به عمرش، یعنی از عمرش باقی مونده بود و به اون گونه عمل نمی کرد، نادر چون روی کرد جنگ سرزمینی رو بست داد، از طریق عملیات قاره‌ای و سرزمینی پیشروی کرد و طریق نیروهای زمینیش موفق شد هند رو بگیره. خب این خیلی بعد از اینکه نزدیک 600-700 سال ایران اصلا فتوحاتی نداشت به این نحو، این خب یک پیروزی عظیمی بود. اما متوجه شد که این محدودیت داره و باید از راه دریا بره، لذا افراد دریا نوردی استخدام کرد و تلاش کرد که الواری رو به چوبها و الواری رو به جنوب منتقل کنه و در جنوب بستر به وجود آمدن نیروی دریایی رو فراهم کنه. و قطعا پیشبینی های غربی ها بر اینه که برآوردشون بر اینه که اگر نادر نمرده بود، احتمالا نادر بود که از اقیانوس هند را می افتاد، مثلا آفریقا رو مثل آمریکا، مثل هند مستعمره می کرد، یا اینکه می رفت کشور همین استرالیا که شما امروز می بینید، این جزیره رو می رفت می گرفت و احتمالا مثلا اونجا بخشی از ابواب جمعی ایران بود. درست همون زمانی که غربی ها اینجوری راه افتاده بودن تو دریا، قبل از اونها نادر آماده شده بود برای یک چنین کاری. فکرش رو هم پای این کار داشت. الان اسبایی که شما اینجا میبینید، این برای اینکه اسبها هم بتوانند خوب بدوند، چون بعضی از اسبها خوب میدوند و بعضیشون خوب بار میبرند و تحمل زیادی دارن، این اومد نژاد مختلفی از این اسبها درست کرد. بیش از 10,000 اسب در یک مقطع نسل کشی کرده بود. یعنی از نظر دانش لوجستیک تقریبا میشه گفت اون روز نادرشاه در عملیات متعرض زمینی. الان ببینید وقتی آمریکا میخواد نیرو بیاره علیه عراق به جنگه، یا از طریق دریا باید بیاره لوجستیک دریایی، یا از طریق هوا باید بیاره، از طریق هواپیما لوجستیک هوایی. طول میکشه امکاناتش رو منتقل کنه. این هم برای اینکه بتواند با برد بلندی حمله کند به کشور هند، به منطقه هند و شبه قاره هند، لازم بود که امکانات لوجستیکی و ترابری عظیمی رو در نظر بگیره. ترابری اون روز امکانش اسب بود. این حوزه رو شما ببینید. با این وجودی که چنین تفکرات عمیقی از نظر فرضی استراتژیک در درون کشور ما به عنوان پتانسیل وجود داشته، چرا خیلی ما افتخاری برای خودمون نمیدونیم کاری که نادرشاه در هند انجام داد؟ چون اساسا از نظر فرهنگی طبیعی است که ذاتیت فرهنگی دینی و ملی ما تایید نمی کرده و تایید نمی کنه حمله به ملت دیگه و در واقع به زیر سلطه در آوردن و قصد به کشور دیگر. کما اینکه شما یکی از تاریک ترین بخش های تاریخ ما دوران قاجاره، از این جهت که کل این منطقه آسیای میانه و قفقاز رو ما متاسفانه زمان قاجارها از دست دادیم. اتفاقا یکی از بدترین رفتارها این بود که اینها در طول همون شکست‌ها یک بار در منطقه همین گرجستان امروز، در تفلیس و در همین منطقه ارمنستان، در همین شهر ایروان که الان پایتخت ارمنستان هست و در تفلیس که پایتخت گرجستانه، نیروهای شاه قاجار دست به کشتار بی‌رحمانه زدند. اینها هنوز هم از ما ذهنیت دارن به خاطر اون گذار تاریخی. لذا اون کشش و کنش درونی که شما در عنوان استکبار می‌بینید، اون تکبری که هست، حاصل اینه که اگر ایالات متحده یا انگلیس استعمار می‌کنه دنیا رو، فرانسه استعمار می‌کنه، هر کدومشون چند تا مستعمره دارن و در دنیا تاخت و تاز می‌کردن در طول 200 سال گذشته و اخیراً، این چرا برتافته است این روحیه استکباری؟ چون اگر ملت هاشون نخوان که دولت هاشون به این سادگی نمیتونن این کارا رو بکنن. پس اکثریت آحاد جامعهشون به این باور رسیدن، برای خودشون حقی قائلن. میدونید قبل از انقلاب توی ایران یه هزینه میگرفتن، این 150,000-200,000 آمریکایی که توی ایران بودن کار میکردن، مستشارا و کارگرا و غیرشون، یه حق اضافه میگرفتن، حق بدی آب و هوا میگرفتن و غیره، یه حق نمیگرفتن، حق توحش. یعنی اونها در بین ما وحشی بودیم، اونها در بین ما وحشی ها که کار میکردن زندگی میکردن، اینجا حق توحش هم از دولت ایران میگرفتن، اضافی بود در حقوقشون. این روحیه رو شما ببینید، این روحیه همون قائم به دیدگاه آقای دیوید هیومه. پس انسانی که حد و مرزی برای شهوتش نیست، حد و مرزی برای غضبش نیست، حد و مرزی برای خشمش نیست، حد و مرزی برای تکبرش نیست، حد و مرزی برای این کنش‌ها و کشش‌های اخلاقیش نیست، از اون طرف هم حد و مرزی در مورد حیوانات نداره. میاد مثلا انجمن حمایت از فلان حیوان‌ها رو رامیندازه، در رأفت هم هیچ حد و مرزی نداره. این در واقع عدم تهدید، عدم محدود بودن به هیچ قیود خاصی، مؤلفه کلیدی حوزه فرهنگی و تمدنی اخیر فرد در مسئله اخلاقه. در واقع ما هیچ خط قرمزی برای مؤلفه های نفسانی نمیتونیم برداشتیم، آنچه که به سادگی میگیم هوا و هوس. هواها و هوسها کاملا برتافته است اینجا، سرشت سرشت طبیعیه. چرا ما به قبل از آقای افلاطون نرفتیم؟ مگه قبل از افلاطون تو غرب چیزی به نام اخلاق وجود نداشته؟ که گفتیم اول مکتب آقای افلاطون که عقل رو حاکم میدونست، دوم مکتب آقای ارسطو که افراط و تفریط رو کنار میگذاشت، حد اعتدال رو در اخلاق مد نظر داشت، سومین مکتب مکتب دوران قرون وسطا بود که اونجا سعادت و فضیلت معیار بود، انسان برای رسیدن به سعادت بایستی از تمام دنیا کنار میرفت، یک اخلاق مبتنی بر روحانیت رقم خورده بود، و اخلاق آقای هیوم هم یک اخلاق بسیار ویژه‌ای که در اون دیگه جای عقل و عاطفه نگاه آقای افلاطونی عوض شده بود، این بار عاطفه اومده بود و عقل رو تحت سیطره خودش داشت. شاید اگر این تعبیر رو در شعر فارسی معروفی که هستش بخوام به کار ببریم، نگاه هیوم بهتر روشن میشه که چرا نگاه افلاطون رو جایگزین کرد. یه شعر معروف فارسی داریم، میگیم که وقت خشم و وقت شهوت مرد کو، تابعه مرد چنینم کو به کو. دارم میگردم دنبالش پیداش کنم، اگه شما جستید به ما هم نشون بدید. که وقتی کسی عصبانی میشه دیگه مرد نیست، کسی که شهوت برش عارض میشه دیگه مرد نیست، یعنی عقلانیتش دیگه کار نمیکنه. دیگه از این مقطع به بعد در هنگام شهوت و در هنگام خشم عقلانیت طرف کور میشه. این همون جمله معروف آقای هیومه. هیوم هم میگه که وقتی انسان در واقع عصبانی است، هواها و هوس برش عارض میشه، عقلش خاموش میشه. پس عقل هست که تابعی از احساسات و عواطفه. این رو ما قبول نداریم. این البته برش نقد وارده. یعنی یکی از کارکردهای اصلی عقل اینه که بتواند هواها و هوسها رو کاهش بده و مهار کنه و محدود کنه. بله اگر به صورت عادی بخوایم این حق رو قائل بشیم و بگوییم که اجازه داره هواها و هوسها که آمد نقش عقل رو تعدیل کنه، این بر میگرده به انسانشناسی ویژه غرب. اگر کرارن شنیدید که من تأکید کردم به ساحت درون انسان، این مساحت درون وجود خودمون رو تعیین کنیم، صندلی ها رو درش بچینیم، تک تک اون افرادی که در وجود ما هستن رو معین کنیم. همواره به این اشاره کردیم و گفتیم که اولین نفر در وجود ما اون من عمار است، منی که دستور میده که این کار رو بکن و این کار رو نکن. ببینید اون وقت خشم و وقت شهوت مرد کو، تابع مردی چنینم کو به کو، و دنبال میکنم که این رو پیدا کنم کو به کو. این نفر اول ماست، ولی نفر دوم ما نفر لوامه است، یعنی اون نفس لوامه که هی داره اینو سرزنش میکنه که چرا این کار رو داری میکنی و این کار رو نکن. و نفر سوم ما که نفر ناطق است، با قوه تفکر و تعقلش سعی میکنه این رو تعدیل کنه و مهارش کنه. و قوه چهارم ما که قوه اصلی عاقله ماست یا قوه ملهمه ما، اگر اون متبلور شد، اساساً همه گزاره های نفس اماره در چنبره قدرت اون قرار میگیره. حالا به نفسهای بعدی مثل نفس مطمئنه و اینها کاری نداریم. اشتباه نگاه آقای دیوید هیوم در این هست که فقط یک نفر رو در درون انسان اینها تونستن شفاف کنن، اونم نفر اوله، یعنی نفر عاطفه و احساسات، نفر اماره. اماره از قید امر کردن و دستور دادن و دستور دهنده. چطور نفر اول که عاطفه و احساسات ما هست دستور دهنده است؟ ما وقتی به عواطفمون نگاه میکنیم همش خواهش و تمنا و کششه. ما یک کشش عقلانی در این مسئله نمیبینیم، کشش عاطفی است. خشم یک کششه، شهوت یک کششه، هوا و هوس. این هوا و هوس، این تمناها در واقع امر میکنه دیگه به ما، دستور به ما میده که این کار رو انجام بدید و ما باید ازش تبعیت کنیم. اگر فقط انسان همین یک نفر باشد، یعنی اون من اماره باشد، نفس اماره باشد، حرف آقای هیوم تا به امروز که امروز هم بیشترین نوع مکتب اخلاقی که در غرب وجود داره همین مکتب اخلاقی آقای هیومه که بهش میگن مکتب اخلاقی ناتورالیستیک، موضوعیت داره. اما ما بحثمون بر سر اینه که اون 7-8 نفر دیگه درون انسان کو؟ نفس لوامه کو؟ نفس ناطقه کو؟ نفس ملهمه کو؟ نفس مطمئنه کو؟ اونها نیست، گم شده، یعنی اینا اصلا نتونستن به اونها برسن. چون اساسا آقای هیوم یکی از بزرگترین چهره های تجربیگرا و فیلسوفان حسگرا و امپریسیست غرب محسوب میشه. اینا هر آنچه را که حواس برمیتابد قبول دارن. حواس هم طبیعتا همینه دیگه، به عللی که چشم یک اتومبیل زیبا، خانه زیبا، به اصطلاح قوای شامه ما یک بوی خوش و گوش ما یک صدای مثلا دلنواز رو شنید، به سرعت ما تحت تاثیر این عواطف و احساساتمون به سمت اونها کشش پیدا میکنیم. حواس ما اینها رو میبینن که ما متأثر از اینها دست عمل میزنیم.